بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلمه نفس که خداوند متعال در آیات قرآن آثار بسیار مثبت و منفی رو از او ذکر میکنه، همون من واقعی انسانیه که در سوره مبارکه یوسف چند بار همراه با بعضی از آثارش ذکر شده. اگر این من انسانی، این خودیت طبیعی و این ریشه وجود انسان که بدن ظرف اوست، در فضای تربیت رهبران الهی و ملکوتی قرار بگیره، که انبیاء خدا و ائمه طاهرینن درش میل شدید به صعود و حرکت رفیعانه به سوی به قول شیخ بهایی وطن اصلیش پیدا میشه، که این وطن اصلی وجود مقدس حضرت حق. وقتی که به این وطن میرسه، به فرموده قرآن کریم در یک آرامش کامل و جامع و همیشگی قرار میگیره. اما اگر این نفس انسانی در فضای تربیت انبیا نمونه یا قرار نگیره به تصرف شیاطین بیفته، انسان بخواد یا نخواد میل شدید به حرکت نزولی پیدا میکنه، و به تعبیر پروردگار عالم به نقطه حیرت و سرگردانی و زلالت و پوچی و پوکی خواهد رسید، البته بعد از اینکه زمان شهوترانی و لذترانیش به پایان برسه. تا حال شهوترانی و لذترانی در او فعاله، صاحبش نمیفهمه که پایان این راه سرگردانی، حیرت، اضطراب و ناامنی. روحی که حالت صعود داره، نفسی که حالت حرکت به تعبیر قرآن اعلا علیین داره، میل حرکت به سوی وطن اصلی داره، در مسیر این حرکت تحت ولایت پروردگاره و ولایت پروردگار به جلوه های گوناگونش، چه ولایت تشریعی که بیان حلال و حرام و انجام دادنی ها و ترک کردنی ها و مسائل عالی اخلاقی، چه به صورت تکوینیش که توفیق پروردگار و کمک پروردگاره درش تجلی میکنه و آثار عجیبی رو از خودش بروز میده، آثار ماندگار، آثار دائمی و آثار همیشگی. این دو مرحله رو خداوند متعال با آیات سوره یوسف در منش یوسف و در منش زلیخا نشون میده. یکی سمبل نفس سقوطی و یکی هم سمبل نفس صعودی. نفس صعودی تمام اعضا و جوارح بدن رو در استخدام بندگی خالص میگیره و نفس صعودی و نزولی همه اعضا و جوارح رو در استخدام شهوات و لذات بی محاسبه و بی در و پیکر میگیره، یعنی مقید به هیچ قیدی نیست و براش هیچ مهم نیست که هر نوع حقوقی از هر انسانی در حملات خطرناک نفسش پامال بشه، نابود بشه، از بین بره. زلیخا وقتی که شعله های آتش کامجویی و لذت خواهی و مادیگریش و کبرش با مسن شدنش و از شکل و قیافه افتادنش فروکش کرد، در اون جلسه‌ای که شاه مصر او رو به محاکمه کشید که معلوم بشه در نزدیک 20 سال قبل اتفاق بدی که در کاخ افتاد آیا مقصر یوسف بوده یا زلیخا بوده. در اون حالت، یعنی حالت خاموش بودن آتش شهوات و غریزه کامجویی و میل به لذتها، یه مطلب بسیار مهمی رو زلیخا درباره خودش گفت که یوسف با همین مطلب تبرئه شد، از زندان آزاد شد و جرم زلیخا هم ثابت شد. علت جرمش هم چموش بودن نفسش بوده که خودش بیان میکنه، خودش اقرار میکنه. البته اگر محققانه به یک صفحه از آیات سوره یوسف دقت بشه کاملا معلومه که این حرف حرف زلیخاست که به نظر بعضی ها اومده حرف یوسف، ولی این حرف محاله که مال یوسف باشه به دلیل خود آیات سوره یوسف. وقتی ما در سوره یوسف میبینیم پروردگار عالم یوسف رو به این صورت تعریف میکنه، انهو من عبادنا المخلصین، و در ضمن ترکیب آیات اون صفحه رو دقت میکنیم و شکل بندی آیات رو توجه میکنیم، کاملا به این نتیجه میرسیم که این حرف حرف زلیخاست، نه حرف یک انسانی که از عباد مخلص پروردگار بوده. چه اتفاقی در 20 سال پیش گوشه کاخ افتاده؟ چرا این جوان نزدیک 20 سال در گوشه زندان؟ پادشاه مصر به این زن و زنانی که اون روز در مهمانی شرکت داشتن میگه اون اتفاقو بگین. زنان به پادشاه میگن ما هیچ گونه زشتی از این جوان در کاخ ندید. این همون نموده انهو من عبادنا المخلصین، یعنی یه مش خانوم رد بالای مملکت چهر گونه شهوترانی و لذتخواهی و کامجویی و قدرت و پارتی و زر و زور و مقام در اختیارشون بوده و میتونستن به شاه مملکت خلاف حقیقت رو بگن و بقبولونن به شاه مملکت، ولی اینجا انصاف دادن به اظهار حق. یعنی یک کرامت اخلاقی از خودشون نشون دادن. گفتن ما از او هیچ زشتی سراغ نداریم. اما زلیخا، من چرا این کارو کردم؟ دنبالش رفتم، او رو دعوت به کامجویی کردم، او رو دعوت به لذت نامشروع کردم. الان میخوام یه حرفی بزنم که وقتی آزاد شد لیعلم انه لم اخونه بالغیب، حداقل بدانه بعد از اون همه بلایی که من به سرش آوردم یه کار خوب در حقش کردم که الان که در این جلسه حضور نداره و الان من اقرار میکنم و پاک دامنش ثابت میشه، مأمورا میرن میارنش، بدونه که من در این جلسه ای که غایب بوده به او خیانت نکردم، حق و گفتم. چی بوده؟ این بوده که ان نفسا لعمارتون بسوء، تو اون مکتبی که من رشد کرده بودم، در اون مدرسه‌ای که من بالا اومده بودم، در اون خانواده‌ای که من زاده شده بودم، کنار اون قوانین و مطالعاتی که من بودم، نفس من تبدیل شده بود به نفس اماره بسو. اماره که تشدید داره، صیغه مبالغه است، یعنی 24 ساعته نفس من، اون من انسانی من که در تصرف شیاطین بوده، من رو به شدت به گناه دعوت میکرد. من یه بدنی بودم در اختیار این دعوت، دیگه توجه به این نداشتم که زن شوهر دارم، توجه به این نداشتم کار من ممکنه برای زنهای جوان شوهر داره دیگه هم درس بشه، کاری به این نداشتم که حالا آبروم بریزه، کاری به این نداشتم که شوهرم بفهمه یا منو طلاق بده یا نده. اونی که برای من اصالت داشت کامجویی بود. من جوری تربیت شده بودم که مکتب من و آیین من آیین اصالت لذت بود، چیزی که الان بر تمام اروپا و آمریکا حاکم. اونجا اینجوری تربیت کردن مردم رو که اون چه برای تو بر شکلی لذت داره همون زندگیه و غیر از اون زندگی نیست. اروپا و امریکا اصالت رو داده به آزادی در لذت. وقتی به مغز نسل باورونده که حیات یعنی اصالت در لذت، دیگه اون چرا پروردگار و انبیا گناه اعلام کردن گناه نمیدونن، براشون یه دین شده اصالت لذت، به خاطر اینکه از ابتدای زندگیم در گناه غرق میشن، وجدان سرکوب کننده گناه ندارن، باطن خالی. از اروپا و امریکا یه بدن لذت گرا مونده، روحی نمونده، شعور الهی نمونده، نور باطن نمونده، نفس انسانی نمونده، روح ملکوتی نمونده، یه بدن متحرک لذتگرا که امیر المؤمنین می فرماد از صورت و صورت و حیوان انسان و قلب و قلب و حیوان، تو دیگه خبری نی، خالیه، پوک. پس دانش عظیمی که دارن چیه؟ خب هر انسانی دنبال تحصیل علم بره عالم میشه. علم تحصیلش به دین بسته، دیندار بره تحصیل بکنه میشه ابن سینا، بی دین هم بره تحصیل بکنه میشه فروید، دیندار بره تحصیل بکنه میشه ملا صدرا، بی دین هم بره تحصیل بکنه خب میشه فنبرون، دیندار بره تحصیل بکنه میشه سقراط، بی دینم بره تحصیل بکنه میشه دانشمند سوفسطائی. زحمت کشیدن عالم شدن، قرآن مجیدم علمشونو انکار نمی کن. این متن قرآن، یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، تمام مسائل فیزیکی، طبی، شیمیایی، الکترونیکی ظاهر زندگی رو بلدن، یعلمون و هم عن الاخرت هم غافلون، نسبت به خدا و انبیا و قیامت و بهشت و جهنم در حماقت کامل به سر میبرن. یه طرف وجود تاریک تاریکه که طرف باطن، یه طرف وجود که طرف ظاهره به علم روشنه، تمدن دارن، دانشگاه دارن، کتابخونه دارن، دانشکده دارن، استاد دارن، مباحثه دارن، کارخونه دارن، طیاره دارن، قطار 400 کیلومتر سرعت دارن، این طرف روشنه بدن، این طرف کاملا تاریکه. بعد این بدن که با روح تاریک از هم جدا شد، وارد عالم آخرت شدن، من در پرپا شدن قیامت بدن رو به اون روح تاریک برگردونم، اون علم بدن اونجا دیگه به درد نمیخوره، اونجا علم الله و ادای تکلیف و امین بودن و عابد بودن به درد میخوره که ندارن، بدن با اون روح تاریک باید بره تو تاریک. گو من در یه چنین مدرسه ای بار اومدم، ان النفس لامارتون بسو. خب این نفس اگر اماره بشه، قرآن مجید میگه به دنبال حالت اماره گرفتنش دوچار تصویلم میشه، همه رو من معنی میکنم، دوچار دست دال و سینه با تشدید، دوچار دستم میشه، دوچار هوا، ه و واو و الف، هوا یعنی خواسته های بیدر و پیکرم میشه، دوچار حالت صفحی میشه، دوچار حال رهینه خواهد شد، و خود این حالات هم آثاری رو از خودش بروز میده. یه انسان 60-70 کیلویی رو زیر بار تمام تحمیلات خسارت بار دائمی شیاطین میبره بدون اینکه اینجا احساس سنگینی کنه. ولی فردای قیامت هر کدوم از این دانه های آثار این حالات که به صورت قل، زنجیر، جای تنگ، عذاب جهنم، زقوم، قسلین روی دوش جانش و بدنش قرار گرفت، اون وقت میفهمه سنگینی و تحمیل و به تعبیر قرآن اسر و اقلال اقلال یعنی چی. آیاتی که این صفات رو بیان میکنه، یکیش تو خود سوره یوسف، قال یعقوب بعد از اینکه یوسف رو به چاه انداختن برادرها و برگشتن و به دروغ گفتن که اکله و ذئب گرگ بچتو پاره کرد، گفت قال بل سولت لکم انفسکم، شما فریب نفس تاریک خود رو خوردید و کلا سرتون گذاشته. این نفس شما سولت لکم انفسکم، به شما این جور وانمود کرده که اگه عزیز من و از دست من بگیرین شما پیش من عزیزتر میشین. به شما وانمود کرده شما اگه بچه من و از دست من بگیرید گناهیه. بعد میریم به خدا میگیم که ما به امید کرم تو این گناه رو مرتکب شدیم، شما با سوزوندن دل من، مغرور شدن به کرم خدا و از دست گرفتن یوسف گناه در گناه مرتکب شدید و نفس شما شما رو به این گناهان مختلف دلخوش کرده که برو انجام بده، طوری نمیشه. آب از آب تکون نمیخوره. چطور میشه آدم گناه مرتکب بشه آب از آب تکون نخوره؟ عزیز یه خانواده رو ازش گرفتین، طوری نمیشه. خب دل این پدر و دل این مادر که مثل شباب روی آتش دود غم ازش بلنده 40 ساله، او رو به فراق پدر و مادر مبتلی کردی، طوری نمیشه. خدا را از خود ناراضی کردید، طوری نمیشه. نعمتهای خدا رو خوردید و زور و انرژی این نعمتها رو صرف چنین گناه عظیمی کردید، تمام اینا رو نفس شما وارونه جلوه داد. سولت لکم انفسکم، طوری نمیشه، طوری نمیشه. شد که این یک حالت نفس که آدم رو دلگرم میکنه، مغرور میکنه، تصویل میکنه، شبیه سحر و جادو. و اما حالت دیگرش دوچار دست میشه، یعنی شما وقتی گرفتار نفس اماره بشین هر گناهی رو که به خواسته نفس انجام بدی، تیشه‌ای به خانه سلامت نفس زدید و دارید در و دیوار این خانه رو خراب میکنید و این معماری خدا رو از شکل و قیافه میندازید و نفس رو به صورت یه موجود ناقص بیریخت بد شکل بد قیافه در میارین. دست یعنی ناقص کردن، یعنی این قامت زیبای الهیه رو خراب کردن و به صورت یه حیوان عجیب و غریبی که مثل شکلش در عالم نیست در آوردن. به موسی بن جعفر گفت یبن رسول الله، من شیعم، پدرم جزء مخالفین سرسخت شما بود، مرده، بقیم دفنه. یه بزرگواری اومده میگه من 1000 دینار از بابا طلب دارم، سندم نداره قبول بکنم یا نکنم. فرمودن میخوای از خود بابات بپرس. گفت چجوری؟ فرمودن شب برو قبرستان بقی، نیمه شب، هیچ هم نترس، آروم، من یه چیزی رو یادت میدم، بگو بابات در مقابل تو ظاهر میشه، نه اینکه به دنیا برگرده، پرده برزخو میکشن کنار. کشفنا عنک، تو قرآن پرده رو میبریم یه طرف، میبینی بابات، بابات هم صحبت میکن. فردا صبح اومد گفت یبن رسول الله، دیشب رفتم ولی تا صبح خوابم نبرده، بابامو دیدم. گفت او درست میگه، من 1000 دینار بدهکارم، ولی بابام رو یه هیولای سیاهی دیدم که تالا هیچ حیوانی رو به اون شکل ندیده بودم. فرمود و باطن بابات بوده، جلوه در ظاهرش کرد. نفس رو که آدم هی کلنگ به جونش بزنه، ناقص میشه، بیریخت میشه، بدریخت میشه، بدریخت. امام صادق می‌فرماید گاهی خوابهای خیلی وحشتناکی که دیده میشه، خواب بیننده توجهی به خودش بکنه که باطنش و جلو چشمش دارن میارن. اون وقت قرآن چی میگه؟ قرآن میگه به محض اینکه اولین و آخرین و وارد قیامت بکنم، یک کارم در قیامت تبل سرائر، آشکار کردن باطن هاست، بیرون میریزم. اون وقت چهره ها چه قیافه هایی به خود میگه. یا حالت نفس حالت هواییه، یعنی مرکز مجموعه خواستهای ضد خدا میشه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي مأوا. یا حالت دیگرش رهینه بودنه که الله اکبر از این حالت. قرآن میگه کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. مجموع گناهانی که نفس شما رو وادار میکنه مرتکب بشین در حقیقت زندان سازیه که بعد مردن شما میفتین تو اون زندان و تا ابد هم در نداره که بخواین بیاین بیرون. یه زندان بی در. اما یوسف که دارای نفس ملکوتی بود شد نفس مطمئن، نفس راضیه، نفس مرضیه. انبیا برای چی این همه زحمت کشیدن؟ 124,000 پیغمبر و ائمه. یه نکته ای رو امشب براتون بگم، شاید برای کلتون جدید باشه، که واقعیت بعثت انبیا رو نشون میده. فدای همشون بشن. یه سوار عاقل رو اسب نشسته، ولی واقعا عاقل، از بالای زین دیدیه مردی سر 40-50 قدمی خوابشم سنگینه، دهنشم بازه، دهنشم حرارت میده با نفس کشیدن، هوام یه مقدار سرده، یه مار سیاه خطرناک داره میره طرف دهن این مرد خواب. دلسوزه. عاقل با محبت، عقل 75 اثر داره موسی بن جعفر میفرمید. عاقل با محبت، عاقل ضرر کسی رو نمیخواد، عاقل نمیتونه از دست رفتن منفعت کسی رو تحمل بکنه. عاقل منبع خیر، من کان له عقلون له دینون. عاقل دین داره، عاقل همه چی رو با محاسبه کردن خدا انجام میده. نمیتونه تحمل بکنه ببینه یه مار سیاه گردن کلفتی داره به طرف دهان گرم این آدم خواب میره، گو برن و این مار رو دفع بکنه. اسب رو تاخت، ولی مارم خیزش زیاد بود، تا رسید مار از دهان این مرد فرو رفت. یه چوب دستی دست این آدم عاقل بود، گرز مانند، از اسب خم شد، یکی دو تا سه تا گرز زد به این آدم خواب. اینم از خواب پرید، گفت برای چی منو میزنی؟ برای چی ظلم میکنی؟ برای چی ستم میکنی؟ من کاری با تو نداشتم، من کاری نکردم، من ارتباطی با تو ندارم، به چه علت منو زدی؟ بی مروت، بی معرفت. دو تا دیگه بهش زد، گفت بلند شو. اینم دید زورش نمیرسه، دو تا دیگه گرس خورد، بلند شد، گفت بودو، پیادم بودو، اگر آهسته کنی دویدن تو با این گرس دو تا میزنم تو سرت. بودو 4-5 ساعت اینو دووندش. رسیدن کنار یه درخت سیبی، چون هوا دیگه وسطای پاییز بود، یه مش سیب ریخته بود، پژمرده شده بود، ترش شده بود، خیلی قابل خوردن نبود، طبع این بر نمی داشت بخوره. گفت بیشین هر چی میگم بخور. گاخ این سیبای گم میگم بخور، گرز رو بلند کرد گفت پدرتو در میارم بخور. خورد، یه دونه خورد گفت بسته، گفت نبخور. یه دونه دیگه خورد گفت بسته، گفت دارم میمیرم، گفت بخور. نمیمیری. دو سه برابر وقتی که این غذا میخورد وادارش کرد سیب بخوره. دیگه گفت آقا جا ندارم، نفسم در نمیاد. گفت آره بلند شو بودو. گفت آخه تو من این همه دووندی، من دیگه زور ندارم، انرژی ندارم، زانو ندارم. گرزو بلند کرد گفت میزنم بودو. دوید دوید، یه دو ساعتی هم بعد این سیب خوردن دوید، هی میگفت تو در حق من داری نامردی میکنی. گفت من هر کاری میکنم باید بدوی. گفت تو ظالمترین ظالمایی. گفت باشه بدو. گفت تو خیلی آدم بدی هستی. گفت باشه بدو. گفت دیوانه ای. گفت باشه بدو. یک مرتبه یک حالت استفراغ شدید بهش دست داد. گفت حالم، گفت بالا بیار. بالا آورد. وقتی که تو استفراغش این مار سیاه رو دید، یه مرتبه به خاک افتاد، به این مرد تعظیم کرد، گفت تو مولای منی، تو آقای منی، تو محب منی، تو خیلی عاقلی، تو خیلی آقایی، تو خیلی بزرگواری. گفت من گرز بالا سرت بلند کردم، دووندم، سیبای گندیده رو به خورده دادم، به این خاطر بود. اگه از اول بهت میگفتم مار رفته تو شکمت که باور نمی کردی. انبیا اومدن این اجدهای نفس اماره ما رو وادار کنن استفراغ بکنیم با گرز توحید. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اول ما رو با نهیب توحید بیدار کردن و بعد با تکالیف که به طبع ما نمیاد، که صبح خواب راحتتو رها کن، پاشو دو رکعت نماز بخون، سی روز ماه رمضون لذت خوردنتو رها کن، نخور لذت آشامیدنتو رها کن، نخور پولی که بهش علاقه داری خمس بده، زکات بده. هی ما رو میدونن میدونن میدونن، ما گاهی علیه اونا شعار میدیم: کذاب، ساحر، مجنون، ظالم، ستمگر. اونا هم تحمل میکنن. وقتی ما در قیامت اجدهای نفس اماره رو میبینیم، اون وقت میگیم عجب انسانهای والایی بودن. البته اینجا باید استفراغ کرد نفس اماره. اما یوسف عجب انسانی بود که اصل ماری به کام جانش فرو نرفته بود. یوسفو، این حرف خداست، یوسفو ایها الصدیق، به به ای انسانی که همه جوانه به وجودت عین صدق، این سلامت. انبیا تحمل کردن تهمت ها رو، آزار ها رو، دشنام ها رو، ناسزا ها رو، ولی بیماران رو رها نکردن. کنار قبر خدیجه بود، همین دو سه روز که خدیجه از دنیا رفته بود، عموش به مکه یا گفت تنها سر قبر خدیجه بهترین وقت بریم حسابی بزنیمش. انقدر او رو کتک زدن که خود ابولهب گفت ولش کنین مرده. اومد چشمشو باز کرد، دید تمام بدن زخم شده، سیاه شده. پیاده حرکت کرد، اومد به طرف جاده. وسط راه یه راه یه دست راست میپیچه طائف، وارد طائف شد. مکیایی که باغ داشتن طائف دیدنش، دویدن تو مردم، گفتن این دیوانه دروغگویی که تو مکه است اومده اینجا، داره وارد شهر میشه. دو طرف جاده دامنا رو پر سنگ کردن، پر چوب کردن، اومد رد بشه، چوبش زدن، سنگش زدن، کتکش زدن، بدنشو خونالود کردن، دیگه طاقت بدن تموم شد. اومد کنار یه باغ، نشست بغل دیوار باغ، به جانب خدا رو کرد. اللهم انی الیک اشکو ضعف قوتی، خدایا من شکایت به تو میارم، دیگه توان برام نمونده، و قلت حیلتی، دیگه چارم خیلی راهش محدود شده، و هوانی علناس، توهینی نبود که این مردم به من نکنن، منو سنگ زدن، منو چوب زدن، منو کتک زدن، به من فحش دادن. یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، انت ربی، الی من تکلنی، منو به کی میخوای واگذار کنی؟ صاحبان باغ که خودشونم تو این کتک زدن ها بودن، به غلام یهودیشون گفتن یه ظرفی انگور بریز براش ببرداره میمیره. ظرف انگور رو گذاشت جلوی پیغمبر. حضرت یه نگاه به این یهودی کرد، فرمود برادرم یونس رو میشناسی؟ آقا یونس پیغمبر بنی اسرائیل بود، تو نینوا بود، تو از کجا یونس رو میشناسی؟ فرمود من پیغمبرم، یونس در نبوت برادر منه. گفت اینجا ایش که اسم یونس رو نشنیده؟ زانو زد، گفت منو مسلمان کن. یهودی مسلمان شد، گفت آقا انگور رو بخور. فرمود انگور نمیخوام، من دنبال تو اومده بودم، کاری دیگه ندارم. یه نفر نفس اماره رو استفراغ کرد برو من، بس. چه زحمتی برای ما کشیدی یا رسول الله، و بعد خودت زهرا چه آزارهایی دیدی یا رسول الله. و بعد فاطمه امیر المؤمنین چه رنجهایی دید، که باید شبا می اومد کنار چاه درد دل می کرد. بعد علی برای هدایت ما امام حسن چه زجرها که نکشید، و بعد ما سید، بعد امام حسن، وجود مبارک ابی عبدالله برای نجات ما چه زحمتی کشید. چه زحمت سنگینی کربلا متحمل شد، که وقتی خواهر اومد کنار گودال قتلگاه، بدن رو که دید نشناخ، مجبور شد سوال بکنه، انت اخی و ابن والدی و ابن امی
حیات تو برادر منی، تو پسر امیرالمومنین بابای منی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. مطلب گفت کنار بدن، یکیش این بود باب العطار، حتی مزار پدر و مادرم فدا بشن که بالا بزشتی تو سر از بدن جدا. پدر و مادرم فداد بشن که با دل بربوس از دنیا رفتی. نسألو جان اللهم ازغنا حلاوة رحمتك، اللهم ازقنا حلاوة قربك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ازقنا حلاوة وصالك، اللهم ازقنا حلاوة محبتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم ارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا. به حقیقتت همه دعاهای خوبان عالم رو از زمان آدم تا الان در حق ما و زن و بچه‌های ما و نسل ما مستجاب گردان. وجود مبارک امام زمان رو در این لحظه دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. اینو بین خود و خدا میدونیم که او دل خوشی از ما نداره، ولی خدا میتونه امشب او رو از ما راضی کنه. خدایا به حقیقتت قلب مقدسشو از ما آرام کن. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. به عزت و جلالت قسم، به انبیا و امامان قسم، به آیات کتابت قسم، به اون لحظه که ابی عبدالله فرق شکافته علی اکبر رو به دامن گرفت قسم، لحظه مرگ صورتهای پرگناه ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. برحمتک یا ارحم الراحمین.